بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در مهمین جلسه از مجالس مربوط به تربیت ایمانی در زندگی انسان مؤمن میپردازیم به آیه 19 از سوره مبارکه نساء، آیه که در آن الله تعالی میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا یحل لكم ان ترثوا النساء کرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. رابطة زن و شوهر و إيجاد چنین عقدی یکی از مهمترین میثاقهایی است که بین بشر به وجود می آید، تا جایی که الله متعال در چند آیه بعد از همین آیه از چنین عقدی به عنوان میثاق غلیظ یاد می کند و اخذنا علیکم میثاقا غلیظا. و میثاق غلیظ یعنی پیمانی که مورد تأکید و شدت بسیار زیاد قرار گرفته و گسستن آن به آسانی نیست، و همین کلمه البته در مورد پیامبران هم آمده، آن عهد و پیمانی که بین پروردگار و پیامبران اولو العزمش وجود دارد از تبلیغ رسالات به آن شکلی که از آنها خواسته شده، امانتداری در این مسئله، آنچنان که در سوره احزاب آمده و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، و از بنی اسرائیل هم همچنین در سوره نساء آمده و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. سه بار این کلمه در قرآن تکرار شده، یک بار در مورد آن امانتهای موجود بین الله تعالی و بین پیامبران، دیگری بین عهد و پیمانی که از بنی اسرائیل گرفته شد، باز هم در رابطه با پروردگارشان، و یکی دیگه هم در مورد عقد ازدواج بین یک مرد و یک زن. این آیه در حقیقت اهل ایمان را مورد خطاب قرار می‌دهد تا زنها را، آن زنانی که در عصمت آنها هستند به عنوان همسر، مورد ظلم و ستم قرار ندهند، برخلاف آن چیزی که در جاهلیت حق آنها را پایمال می‌کردند. و این موضوع در سوره نساء به شکل‌های مختلف به آن پرداخته شده، در مسئله میراث مثلا، چون در جاهلیت به زن میراث نمی‌دادند، می‌گفتن زن میره خونه شوهر. الان هم میگن خیلی‌ها، قبائلی هستن در کشورهای مختلف میگن زن چه معنی میراث بگیره؟ میراث مال پسره. که قرآن اومد با این مسئله مبارزه کرد، آنچنان که در صفحه دوم از سوره نساء آمده، و من جمله این آیه یا ایها الذین آمنوا لا یحل لكم ان ترثوا النساء کرها، یک عادتی که در جاهلیت وجود داشت این بود که اگر مردی میمرد و یک زن یا چند زن از خود بر جای میگذاشت، میراث بران این مرد، مردی که فوت کرده بود، آنها از هر کسی خود را مستحقتر در تعیین تکلیف این زن یا زنان می دانستن. زن یا زنانی که شوهر آنها فوت کرد، کجا برن، چی کار بکنن. اگر خود میراثبران مرد علاقه این زنها داشتن، آنها را می گرفتن برای خودشون، این زن راضی باشه یا راضی نباشه. اگر نه هم خود را ولی امر این زنها می دانستن در تعیین تکلیف برای آنها، با چه کسی ازدواج بکند، با چه کسی ازدواج نکند، و نه زن و نه خانواده زن هیچ اختیاری نداشتن، و آنها می گفتن که تو زن برادر ما بودی، یا مثلا پدر می گفت تو زن پسر من بودی. حالا دیگه، حالا این که مثلا پدر بیاد زن پسرشو بگیره که در قرآن در دین ما حرام شد، و حلائل ابنائکم من ازواجکم اللاتی من اصلابكم. اما برادرها میگفتن شما زن برادر ما بودی، و به هر حال این مسائل مسائل ناموسی است و شما جزء ناموس خانواده ما بودید و ما بهت اجازه نمیدیم که هر جا بخواید بیری یا با هر کسی بخواید ازدواج بکنی. تعیین تکلیف شما دست ماست. آیه نازل شد که این کار را انجام ندهید. یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم، برای شما حلال نیست اصلا چه این کاری انجام بدید. ان ترث النساء، این که زنها را به ارث ببرید، یعنی مانند یک مال، آن مالی که از برادرت باقی مانده، همونطور که مالش رو به ارث میبری زن او هم به ارث ببری. کرها، اونم در حالی که اون زن علاقه به این مسئله نداره، از روی اکراه داره این کار صورت میگیره. زن هم به هر حال انسان هست و برای خود حقوقی دارد، حقی دارد، ارادهی دارد و نباید کسانی باشند که از این مسائل سوء استفاده کنند و حقوق دیگران را پایمال کنند. سپس آمد ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان یأتین بفاحشة مبینه. ولا تعضلوهن، یعنی برای آنها فشار وارد نکنید، آنها را در تنگنا قرار ندهید، چون یکی از مهمترین مسائلی که در روابط اجتماعی بین بشر به وجود میاد استفاده از اهرم‌های فشاره، چه در سطح دولت‌ها برای همدیگر از اهرم‌های فشار استفاده می‌کنن و طرف دوم را مجبور می‌کنن که یک چیزی رو بپذیره و اغلب سیاست‌ها بر این مدار استوار هست. و چه در روابط شهری و خانوادگی و تجاری و این مسائل، معمولا افراد به دنبال ایجاد اهرم‌های فشار برای خود هستند که بتوانند با استفاده مناسب به زعم خودشان در فرصت مناسب این اهرم فشار رو اعمال کنند و شخص دوم رو مجبور بکنند که تن به یک کاری در بده. ولی دین اسلام این مسائل رو قبول نمی‌کنه که شما انسانی رو در تنگنا و در فشار و در حالت اجبار و اکراه قرار بدهید. پذیرش دین اسلام به بزرگی با اکراه نمیشه، با زور فایده نداره، حتی اگر بشن به درد نمیخوره. لا اکراه فی الدین، به زور نیست. افا انت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین، ای پیامبر آیتون رو خواهی مردم رو مجبور بکنی که ایمان بیارن؟ و ما انت علیهم بجبار لست علیهم بمسیطر. و این مفهوم بسیار تکرار شده در دین که اجبار و اکراه ما نباید برای دیگران مثلا ایجاد بکنیم، یعنی که مسئله باید در دین و در جامعه دینی باید بگونه ای باشه که زمینه ها اختیاری باشه نه اجباری. پس به زنها فشار نیارید. لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، تا اینکه برخی از آن چیزهایی که به این زنان داده اید، یعنی در طول زندگی زناشویی هدایایی بوده، طلای خریدی براش، لباسهایی براش خریدی، طوری نباشه که اگر یا به علت مرگ شوهر یا به علت طلاق جدایی از هم دیگر بخواهی زن را در تنگنا قرار بدی که آن بعضی از آن چیزهایی که اونها داده پس بگیری، از آنها ببری، یعنی پس بگیری، لتذهبو، آن را با خود ببرید. به بعض ما آتیتموهن، و این حیله متاسفانه یا این حربه فکر کنم والله اعلم چیزی بالای شاید 97% در جامعه هنگام اختلاف به وجود میاد و مردم اینو به کار میبرن، خصوصا در مسائل طلاق. یک مرد برای زنش در طول زندگی چیزایی میخره، محبت برقرار است و یک دفعه این محبت اصلا پاشیده میشه، کار به طلاق کشیده میشه و اینجاست که مرد یک دفعه به فکر اموالش میفته. خب من اینو میخوام طلاقش بدم، این همه چیز در طول زندگی بهش دادم، براش خریدم، خونه به نامش کردم، ماشین به نامش کردم، زمین به نامش کردم، طلا براش خریدم. خب همه اینا رو برمی‌دارن می‌ریزن یک مرد دیگه میشه. و نصف ثروت من از بین میره. اینجاست که به خود میاد. میگه پس بیار تا اینو زیر فشار قرار بدم. یه دنبال اهرم‌ها فشار می‌گرده. چجوری می‌تونه فشار وارد بکنه به این زن؟ این زن مجبور بشه از حقش بگذره. میگه آقا نمیخوام، هر چی من دادی به پس میدم، منو از این جهنم آزاد کن. این فکر کنم اگر ما یه نگاهی بندازیم به پرونده های طلاقی که امروزه در دادگاه ها جریان داره، مانع اصلی از حل و فصل شدن اختلافات خانوادگی همین موضوعه، مسائل مادی. زن به دنبال مهریه سنگین خودشه که به صورت کامل بگیره چندین سکه، و مرد هم به دنبال اینه که آن مالهایی که به این زن داده چگونه بر بگردونه. و علت طولانی شدن این مسائل هم همینه، هیچ کدوم هم کوتاه نمیان، همه هم میخوان پول خودشونو بگیرن. قرآن فرمود که اگر شما به هر نحو و به هر شکلی به این زنان در طول زندگیتون پول دادید، هدیه دادی دیگه، به خودش دادی، مالک اون الان دیگه شما نیست، حق نداری که به فکر این باشی که چگونه این انوار رو بر بگردانی. چون وقتی که دادی، این دادن یک دادن شرعی بوده و اون زن مالک اون انوار شد. حالا بعدها هم دیگه اختلاف پیدا کردین، معنیش این نیست که شما دیگه بخواید بر بگردید. و در حدیث هم آمده که اگر کسی به کسی هدیه داد و اون رو برگردون، مانند سگیه که استفراغ میکنه و مگر استفراغ خودش رو میخوره. العائد فی الهبه کالکلب یقی ثم یعود فی قیعه. شندش آورین مثالی که شاید در دین وجود داشته باشه این مثاله. و اینکه شما وقتی به کسی چیزی دادی دیگه اون چیز مال شما نیست، دادی دیگه، میخواستی وقتی میدی حواست جمع باشه داری چی کار میکن. خصوصا دیگه اگر این شخص زن تو باشد، آن زنی که آنچنان که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود واستحللتم فروجهن بسم الله، با نام الله متعال و به امر الله متعال شما این زنهایی که بر شما حرام بود، هم خوابی با آنها برای شما حرام بود هم بستر شدن، با نام الله اینا رو حلال کردید برای خودتون. و این پیمان سنگین بین شما اجرا شد و به وجود آمد. حالا که میخواید این پیمان رو بشکنید، حق ندارید در مقابلش به فکر برگرداندن آن اموال باشید. و اگر ترس داری همیشه در زندگی که شاید چنین اتفاقی در زندگی بیفته، و بعد از اول حواست باشه که بی حساب و کتاب بزنه چیز ندی، چون هر آن ممکنه این حادثه رخ بده که یک زن و مرد از هم دیگه جدا بشن. همیشه رابطه زن و شوهر مثل روز اول نیست، روز اول عقدی و نامزدی 100% تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی، توقعات، اخلاقها، رفتارها، صفات، همه اینها تاثیرگذار خواهد بود. انسان هایی هستن که فقط به خاطر خور و پف کردن شوهرشون درخواست طلاق دارن. نمیشه یک روز، دو روز، سه روز، چند روز میخوای تحمل بکنی؟ خواب نداری شما. وقتی که اون خوابه تو باید بیدار باشی، وقتی که اون بیدار تو باید خواب باشی، اگر نه ممکن نیست. یعنی که جدا جدا بخوابه. خب این مسائلی پیش میاد که حلی جز طلاق نداره دیگه. همدیگه رو دوست هم دارن، ولی خب نمیشه، زندگی گره میخوره. خود این آیه به ما به صورت ضمنی این تذکر رو میده که انسان در دادن اموالش باید حواسش جمع باشه. درسته زنت، همسرت، دوستش داری، ولی این مسئله دلیل نشد که شما هر چی داری به زنت بدی. مانند پسرت نیست، پسرت هر اتفاق افتاد آخرش پسرت، ازت جدا نمیشه. ولی زن اگه ازت جدا شد میره زن یک شوهر دیگه میشه، یک مرد دیگه میشه،
مال و اموالت هم میبره، ولی هر وقت این زنه رو با اون مرد میبینی دق میکنی، میگه این پول منو برداشت و باید اشکالی هم نمیتونی بکن. پس انسان باید آنچنان که در اول سوره نساء آمده ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. این یک سیاست کلان اداره مالی در اسلام است. شما به عنوان یک کسی که مال به دست شماست باید یک چارچوب خرج کردن برای پول داشته باشید. اگر بخوای بی حساب و کتاب پولاتو خرج بکنی فردا گرفتار میشی. ولی قرآن بهت میگه وارزقوهم فيها، بهشون بدید رزق روزی، غذا بهشون بدید، برایشون اون مایحتاج زندگی رو تهیه بکنید ولی پول دست شما باشه. وکسوهم، لباس میخوان برایشون لباس بخرید ولی پول دست خودت باشه. و قولوا لهم قولا معروفا، و اگرم بگو که خونه فلان جا میخوام، خونه بندر میخوام، خونه شیراز میخوام، خونه تهران میخوام، بهش بگو خیر میشه انشاءالله. و قولوا لهم قولا معروف، اگر گفت مثلا یک ست طلا میخوام، فلانی مثلا زن برادرت برای چی سرویس طلا خریده، منم میخوام، بهش بگو خیر میشه انشاءالله، الله بهمون بده، آسان بکنه، دلش نشکن. خب این میشه سیاست کلان اداره مالی. ولی بخوای بی حساب و کتاب همینطور هرچی درآمد داری چیز بخری براش، هم اون تمهش میره بالا، میگه خب مثل این که داره رزق روزی برقراره، بیام پس همه چیز رو به نام خودم بکنم، فردا روزگار یک اختلافی با شما از هم جدا بشید هیچ دلیل و هیچ مدرکی نداری، تمام اموالت میره. برای همین در آیه بعدی گفت و این اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا. که اونم خواهیم بعد از این آیه به اون خواهیم پرداخت. فرمود ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن. حالا این فشاری که وارد میشه، گفتم در موقع طلاق شوهر این فشارا رو وارد میکنه، یا بدرفتاری میکنه، یا کتککاری میکنه، یا میگه من طلاقت نمیدم و زنه از این مرد خوشش نمیاد، همینطور نگهش میداره، معلق نگهش میداره، میره با این زن دیگه ازدواج میکنه، اینو بیل میکنه، میگه زمانی طلاقت میدم که اموالم بر بگرده، اون زنم معلق تن در میده، به هر حال یک سال دو سال مبارزه میکنه، بعد میبینه که جوانیش داره میره، سنش داره میره بالا، در عصمت این مرد هست، این مردم طلاق نمیده، دیگه بین جان و بین مال یکی رو انتخاب میکنه. الا ایاتینا بفاحشة مبینه، مگر اینکه این زنها مرتکب یک فاحشه مبینه بشن. حالا مبینه دو شکل خوانده شده، مبینه و مبینه. بفاحشة مبینه یعنی اون فاحشه‌ای که آشکار شده، ولی بفاحشة مبینه یعنی خودش رو نشون میده، نیازی به برهان و دلیل و مدرک و اینا نداره، خود واضح است، فاحش است. حالا این فاحشه به چه تفسیر شده باشه؟ کلمه فاحشه در قرآن که جمعش میشه فواحش به معانی گسترده میاد، گاهی اوقات به معنی بدرفتاری میاد و سرپیچی از دستور شوهر در خونه، اصلا حرفش رو گوش نمی کنه، اصلا به شوهر اهمیت نمیده، تو فاز خودشه، انگار ننگار خونه شوهره. و گاهی اوقات به معنی ایجاد روابط نامشروع با دیگران ممکنه تفسیر بشه، مگر اینکه چنین حالتی صورت بگیره. که اینجا یعنی چی؟ خب یعنی آیا ما میتونیم اونا رو تحت فشار قرار بدیم تا اون پولا که ما اونها دادیم بر بگردونه؟ این که وقتی که در اون ماجرای رخ داد که شخصی آمد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که زنم دچار فاحشه شده با مرد دیگری، خودم دیدم، بعد گفت که اگر اینطور ملاعنه بکنید و از هم دیگه برای همیشه جدا بشید. ملاعنه که صورت گرفت گفت یا رسول الله مالی، پولم چی میشه؟ پولا که بهش دادم، مهری که بهش دادم چی میشه؟ فرمود لا مال لک، مالی نداری،
ان کنت صدقت علیها، اگر در این ادعا راست گفتی، فهو به مستحللت من فرجها، این در مقابل اون استحلالی بوده که صورت گرفته در مسائل زناشویی. و ان کنت کذبت علیها، و اگرم دروغ گفتی، فهو ابعد لک منها، خیلی دورتر از ایناست که بخوای به اون دست پیدا بکنی، هم دروغ بگی، هم تهمت بزنی، هم پولتو بگیری. این در حالتیه که داره فاحشه صورت میگیره. مرد میگه من خودم دیدم، با چشم خودم دیدم، ولی خب این فاحشه شاید مبینه نباشه، این تهمت. الان مرد داره تهمت میزنه یا ادعا میکنه برای زنش، هنوز به درجه تبیین نرسیده و هیچ دلیلی، هیچ مدرکی وجود نداره. شاید تهمت باشه، شاید دروغ باشه، شاهدی هم نیست، هیچ کس هم نیست، و زنم داره انکار میکنه. پس این فاحشه مبینه نیست. ده در اینجا مرد مالی ندارد، ولی اگر زن دچار فاحشه مبینه شد، در این صورت چون بستر ناموسی مرد شکسته شده، حق داره مالشو بر بگرده. تو اینجا مقصر زنه، زن این کارو انجام داده، ولی لازم نیست که فشار بیارید، بدون فشار. یعنی این الا ایاتینا بفاحشه مبینه داره این حق رو به تو میده که پولتو بر بگردونی، و اون زن بعد این پولو فرد بر بگردونه. و عاشروهن بالمعروف، به صورت کلی با زنان با معروف به درستی برخورد بکنید، رفتار بکنید، معاشره یعنی رفتار کردن، زندگی کردن، نشست و برخاست داشتن به شکل درستی باشه، به شکل معروف باشه، بد رفتاری با زنان خود نداشته باشید. و احادیث زیادم در این زمینه آمده که زن شکننده هست و مرد باید متوجه این مسئله باشه که زنشو نشکنه. سیاست زن نگه داشتن خیلی ها متاسفانه بلد نیستن، و پیامبر صلی الله علیه وسلم یک زن را به دنده کج شبیه کرده، تشبیه کرده، گفته که زن مانند دنده کج انسانه. دنده های انسان تو قفسه سینه‌اش کجه، کجترینش هم از همه کجتر هم آخریه. اگه ما خواهی بیده راستش بکنی، قطعا این دنده شکسته خواهد شد. یعنی اینکه اگر در زنت اخلاقی وجود داره که با تو سازگار نیست، تو میخوای اونو راست بکنی، تو این اخلاق میشکنه، اونم با فشار میخوای درست بکنی، با زور. و اگرم ولش بکنی همیشه کجه، حالا چی کار میکنی؟ میشکنی یا همونطور که کجه باش میسازی؟ بعد بسازی. چون در حدیث دیگر آمده که لا یفرق مؤمنون مؤمنه، هیچ مؤمنی از زن مؤمنه خودش بغض و تنفر نگیره. این کره هم منها خلقا، اگر یکی از اخلاقش بدش بیاد، رضی منها آخر، حتما یک اخلاق دیگری داره که خوبه. و این برمیگرده به اختلاف مردم در اخلاق و رفتار. هر کسی اخلاقی داره، حتی دو تا مرد با هم اگر شریک باشن هم اینطور. توی تجارت، تا زمانی که وارد تجارت نشدید، رابطه از دور اون اخلاقهای بد انسان خودش نشون نمیده، ولی وقتی هم سفره شدی، دستتون توی کاسه شد، هم سفر شدی، هم خوابگاه شدی، هم اتاق شدی، اونجا سریگه همه چی مشخص میشه. خصوصا در جاهایی که انسان به مدت طولانی با دیگران زندگی میکنه، مانند زندان مثلا، بس یک روز دو روز یک ماه دو ماه نیست، در یک اتاق با چند نفر بخوای چند سال زندگی بکن، یک اتاق بسته دیگه، تمام اخلاقهای انسان اونجا رو میشه همش. خب اینجاست که انسان نیاز داره، انسان مؤمن نیاز داره که با اخلاقهای بد طرف مقابل بسازه، چون هیچ کس پیدا نمیشه که کامل باشه و همه اخلاقش خوب باشه، نقاط ضعف در همه وجود داره. و اگر بخوای در مقابل نقاط ضعف دیگران تاب و توان تحمل نداشته باشی، با هیچ کس دوستی نخواهی توانست گرفت، هیچ دوستی نخواهی داشت، همیشه تنها خواهی بود. هیچ کس شریکت نمیشه، هیچ کس باهات همکاری نمیکنه. هستن افرادی الان در جامعه، هیچ کس ممکنه حتی برات کار نکنه. هستن افرادی در جامعه که مردم ازشون فراری هستن، همه کس الا این، این یکی نمیخواد. حتی اگر اون معامله براش سود خوبی هم داشته باشه، میگه حوصله سردرد اینو ندارم. زنم همینطوره، من میگم عاشروهن بالمعروف. و حتی زنم در مقابل شوهر همین مشکل داره. یک زن هم تمام اخلاق شوهرش ممکنه براش رضایتمند نباشه، مجبوره با بعضی بسازه. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ اگر از آنها خوشتان نیامد، از زنانتان خوش به درجه کره رسیدید، بغض و تنفر رسیدید، فَعَسَا أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. چه بسا از چیزی شما بدتون بیاد ولی الله عز و جل در آن چیز بد برای شما خیر بسیار زیاد قرار بده. یوسف علیه السلام زندانی شد. زندانی چیزی نیست که انسان خوشش بیاد ازش. موسی علیه السلام مادرشون انداخت تو آب. کار رضایتمندی نبود برای مادر موسی. مریم علیه السلام مورد تهمت قرار گرفت. اتفاقات سنگین که همه مردم از این اتفاقات بدشون میاد، ولی چه بسا الله تعالی بخواهد از دل چنین اتفاقات بدی و ناگواری و ناخوشایندی یه خیر بسیار زیاد برای تو قرار بده، چه این خیر دنیوی باشه چه معنوی باشه. چه بسا انسان‌ها که پروردگار برای آنها در تقدیر خودش منازل بالایی در بهشت قرار داده و رقم زده، ولی این بنده با عملش نمیتونه به اونجا برسه، اونو دچار یک مصیبت میکنه که بره بالا. چون در مصیبت یوسف علیه السلام گفت که نرفع درجات من نشاء، درجات هر کسی که بخوایم میبریم بالا، یعنی به شکل‌های مختلف، یکی با مصیبت‌ها، یکی با خوبی‌ها، یکی با بدی‌ها. ولی این انسان مؤمنه که از این مسائل استفاده می‌کنه و حواسش جمعه تا درجهش بره بالا. البته در نزد خیلی‌ها ریزش هم خواهد کرد، ولی مهم الله متعاله که درجهش بره بالا اونجا. در نزد الله درجهش بره بالا. خب این مسئله، این آخرین جمله از این آیه که در حقیقت به صورت مستقیم در رابطه با زنان آمده، ولی یک قاعده کلی در زندگی است. ما همیشه اتفاقاتی که برامون میفته تا درصدی ممکنه خودمون نقش داشته باشیم، به هر حال اون اختیار ناقص و اون اراده ناقصی که ازش برخوردار هستیم جزء اسباب قضا و قدر الهی است که نقش ایفا میکنه. یعنی الله تعالی اسباب هم جزء اقدار خودش قرار داده، اقدار که بدون اسباب صورت نمیگیره غالبا، البته چون کرامات و معجزات از این مسائل خارج است. پس ما هم عنوان یک سبب داریم نقش ایفا میکنیم در اون اتفاقاتی که برامون میفته، ولی خب گاهی اوقات و ممکنه این گاهی نسبتش هم بالا باشه نسبتا، اتفاقاتی میفته که خارج از کنترل از دست ماست، ما هیچ نقشی در آن نداریم و خوشمون هم نیاد. فرمود کتب علیکم القتال و هو کره لکم. حالا به عنوان یک مثال، اول اون قاعده کلی رو در سوره نساء گفت، فعسا ان تکرهوا شیئا، شیئا نکره است، چه بسا که از چیزی بدت بیاد خوشت نمیاد. و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، ولی الله در آن خیر بسیار زیاد قرار بده. خب مثال این قاعده در سوره بقره آمده، کتب علیکم القتال و هو کره لکم، بر شما مؤمنین قتال جنگیدن با کفار و مشرکین واجب گشته، یک امر واجب، و مسئله جنگیدن شما خوشتون نمیاد، جنگ دیگه، حلوا که اونجا به مردم نمیدن، شمشیر و زخم و قطع عضو و کشته شدن، از بین رفتن مال، همه اینها به دنبال داره.
خصوصا در زمانهای گذشته که اگر انسانی عضوی از دست میداد یک گرفتار میشد، چون اکثر راه‌های درآمد فعالیت بدنی بود، دقیقا مانند شیر درنده در جنگل که لنگ بشه قدرت دویدن سریع نداشته باشه دیگه نمیتونه شکار بکنه، گرفتار میشه. حیوانات درنده همیشه مواظبن، خیلی مواظبن، خصوصا در درگیری‌هایی که بین خودشون به وجود میاد. گاهی اوقات یک پلنگ قدرتمند میبینی از چند تا سگ وحشی فرار میکنه، میگه ارزشش نداره با اونا درگیر بشه، چون اگر درگیر شد عضوی از دست داد، چشمی کور شد، دستی خرد شد، دستی لنگ شد، دیگه نمیتونه بدوه گوزن شکار بکنه، گرفتار میشه میمیره از گرسنگی. و همچنین جنگ و هو کره لکم، هیچ کس به صورت کلی جنگ رو دوست نداره، برم به جنگم کار خوبیه. کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، چه بسا شما چیزی رو دوست نداشته باشید ولی برای شما خیره. و بالا جنگ مثلا مثال کجاش خیره؟ اگر شما نجنگی، اگر شما قدرت نظامی خود رو به نمایش نگذاری در مقابل دشمنانت، آنچنان که امروز دولت‌ها، حتی دولت‌ها که من دشمن نیستن، باز مانور میدن، قدرت نمایی میکنن، گوشه ای از قدرت‌های نظامی خودشون رو به نمایش میذارن، اگر این کار رو نکنی میخورنت، چون جهان جهان قدرت زور. هرچند ادعای حقوق بشر و دموکراسی اون چیزا میکنن، ولی اینا همش در درجه پایینتره. حرف اول را قدرت میزند. آمریکا امروزه نشده آمریکا با این حقوق بشرش، اینا با قدرت نظامی شده آمریکا، داره قلدری میکنه. اگر قدرت نظامی نداشت نمیتونست این حرفا رو بزنه. و همه دولتان با توجه به قدرت نظامی و قدرت اقتصادیشه که بهش بها میدن. خب پس اسلام هم از این قاعده مستثنا نیست و افراد جامعه مسلمان باید قدرت نمایی بکنن، باید بجنگن، وگرنه کیان خود را از دست خواهند داد، دیگران پر رو میشن و کم کم میان به حمله میکنن. پس باید حمله بکنید تا به حمله نشید. و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، و چه بسا چیزی رو دوست داشته باشی، راحت طلبی بشینی تو خونه پا دراز بکنی، زیر کولر بشینی زندگی بکنی، ولی نتیجه این کار برای تو بده. بله ظاهرش آغازش راحت طلبی است، همه هم خوششون میاد از راحت طلبی، راحت باشن، چرا کار بکنن، چرا فعالیت بکنن، ولی عواقبش بده، وخیمه. والله یعلم و انتم لا تعلمون، و الله عز و جل میداند و شماها نمیدانید. یعنی وقتی چیز رو بر شما واجب میکنه مانند قتال، مصلحت شما رو میخواد، مصلحتی که ممکنه از دید شما مخفی و پنهان باشه، وگرنه الله متعال با اون قوانین و با اون دستوراتی که میده برای شما و شما رو مکلف میکنه به انجام دادن آن، چه در میدان اقتصاد، چه در میدان نظامی، چه در دیگر میدانها، نمیخواد که مزاحم تو بشه بی خود و بی جهت. این خرید فروش رو نکنید، این رباخاری نکنید، این بی خود نیست که مصالح شما میخواد تأمین بکنه. درست در ظاهر کسی که میگن بهش میگن ربا نخور، میگه در جلو سود منو میگیری، ولی خب تو به عواقبش هم نگاه بکنی، چه تأثیری در جامعه از خودت به جا میذاری. سپس فرمود و این اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا، اگر خواستید زنی رو طلاق بده و یه زنی دیگه جایگزین اون بکنید، استبدال زوج مکان زوج، جا به جا بکنید. و آتیتم احداهن قنطارا، و به اون زنی که به اون یکی که میخوای بیرونش بکنی یه عالم پول دادی، بنازه قنطار. حالا قنطار گفتن چقدر میشه، اختلاف نظر دارن، 12,000 درهم بعضی ها گفتن، حالا برحال یه عالم پول. وقتی میخوای طلاقش بدی بیرونش بکنی یک ریالش هم حق نداری بگی. فلا تأخذ منه شیئا، نکره در سیاق نفی، یک ذره‌ش هم حق نداری بگیری. میخواستی بهش ندی، چه به عنوان مهریه چه به عنوان هدیه و این مسائل. حالا امروزه خیلی ها این دعوا رو دارن، میگن ما با زنمون دچار اختلاف شدیم، اون چیزایی که من طول زندگی براش خریدم میخوام پس بگیرم، و میگردن تو اقوال فقها، تو کتاب فقهی این ور اون ور، که بله من گشتم و من دیدم، و بعضی هم میگن که تو حق داری پس بگیری، من الان چیزایی که بزنم دادم 50 میلیارد تومان داره امروزه پولش میشه، همینطوری برداره بره؟ نه خیر، من میخوام تا اندازه که میتونم اینا رو بر بگردم. اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا، آقا میخوای این پول رو از روی بهتان و گناه بسیار واضح و آشکار بگیری؟ زنم زورش میاد میگه تو که به من دادی اینا رو، حالا که سر اختلاف رسیدی میخوای پس بگیری؟ و کیف تأخذونه، و چگونه میخواید این پولا رو بگیرید؟ و قد افضا بعضكم الى بعض، و شماها با هم همبستر شدید. این مسئله همبستری مسئله است که هر چقدر پول اونجا داده شده باشه قبل و بعدش به عنوان مهر یا بعدش ارزشش داره از شرعی، چون شما از چیزی پرده برداشتی که با قیمت با پول نمیشه تعیین کرد. آن زن خودش رو تسلیم تو کرده، خودش رو به تو سپرده. و گذشت از این و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، یک میثاق غلیظ این زنها از شما گرفتن با همون بله گفتنی که شما با سفره عقد میشینی و خوشحال میشی وقتی بهت گفت بله، این بله که مجانی نگفته، که مفتکی که نیست. میدونید این زن وقتی طلاق میگیره شما میتونی به راحتی ازدواج بکنی، اون نمیتونه به راحتی ازدواج بکنه؟ برای مرد خیلی آسونه، زن طلاق کنه یکی دیگه میاره، 4 تا میاره اصلا نه یکی. ولی اون زنی که طلاق میگیره کجا بره؟ شما به عنوان یک مرد تو خیابون هم میتونی بخوابی اگه خونه نداشته باشی. خب زن کجا بخوابه؟ زن یک عورته، یک ناموسه، پس گرفتار میشه، ولی تو گرفتار نمیشی. این گرفتاری زن رو میخوای با چی جبران بکنی؟ تو سبب آن هستی، تو داری طلاقش میدی، مگر اینکه زن خل بکنه. خل یعنی اینکه زن خودش میگه من میخوام برم بیرون، مرد میگه نه باش نرو، میگه من نمیخوام میخوام برم بیرون. در این صورت زن خیالش راحته که بره بیرون از این زندگی، آواره نمیشه، یک جایی داره، درآمدی داره، پولی داره، با خیال راحت داره میره بیرون. در این صورت شریعت گفته که اتار الدین علیه حدیقته، به زن ثابت ابن قیس ابن شماز گفت که آیا اون باقی که ثابت به عنوان مهر به داده بود بهش برمیگردونی؟ گفت نه. به ثابت گفت اقبل الحدیقه و طلقها تطلیقه، حدیقه رو بپذیر و یک طلاق بهش بده. خب خودش میدونه که دیگه تصمیم خودش گرفته، خیالش تخت خونه داره، کسی هست که ازش حمایت بکنه، چون زن نیاز به حمایت در جامعه داره، نیاز به مرد داره. زن به تنهایی نمیتونه از عهده، مثلا حتی اونایی که ادعا میکنن که میتونه، و نگاه بکنید به زنان غربی چجوری دارن با مردا تو میدون فعالیت میکنن، بله، ولی آن فشار روحی و روانی که در این صورت بر زن وارد میشه اون فشار مرد تحمل نمیکنه. درسته در ظاهر داره کار میکنه، ولی با فشارها رو یا اون پیامدهایی که بعد به وجود میاد اونا رو بیا بررسی کن. چقدر این زن همان کاری که داره انجام میده، همکار مرد جار انجام، همون کار رو بیا بررسی بکن و بیا ببین این زن با چه بدبختی داره انجام میده و اون مرد با چه راحتی داره انجام میده. و الله تعالی جو حکمت و علمش هر کسی را برای کاری ساخته. خب این دعایه و سعایه، این سعایه یک درس ایمانی است برای ما مؤمنین در باب زندگی زناشویی. به احتیاط میده که اولا پولتو چگونه اداره بکنی، یعنی باید حواست باشه که اگر مرگی پیش آمد
اگر طلاقی پیش آمد دیگه این فردا مالت کجا میره، پس از الان این ما رو کنترل کن، اداره کن. و با این دیدگاه اگر دادی دیگه حق پس گرفتن نداره. و اون درس ایمانی که درش بود که ما در مقابل حوادث و اقدار تلخ نباید زبان اعتراضمون گوش بده بشه، چه بسا خیرات ما در جای دیگر ما نمیدونیم، آینده رو کسی نمیدونه. چه بسا انسان هایی که خواهان فرزند بودن و برای به دست آوردن فرزند خودشونو به هر آب و آتیشی میزدن، وقتی که فرزند حاصل شد و به دنیا آمدن پسر بزرگ شد و برای جان خانواده شد، این زن و شوهر گفتن ای کاش این بچه نداشته. انسان نمیدونه این بچه چی میشه. و این الله عزوجل است که یعلم ما فی الارحام، که این کسی که تو رحم هست چی میشه. این امیدوارم که بتوانیم در زندگی به این دروس ایمانی عمل بکنیم تا زندگی سالم و آرام داشته باشیم. و علت اساسی گرفتاری های اجتماعی بیش از اندازه مردم در جامعه کنونی عدم پایبندی آنها به دستورات الهی در زمینه های مختلف هست. اگر این دستورات رو بدونن، اگر پایبند باشن، اگر بهش عمل بکنن، اگر در زندگی بی برنامه نباشن یا از روی هوا هوا زندگی نکنن و یا از تقلید از کفار و دیگران زندگی نکنن، خیلی از این مسائل حل میشه و دادگاه ها خلوت و کانون های خانواده گرم و استوار. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.